بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شفاء سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات مرحمتك موضوع بحث ما میخواستم بگذارمش فقهای منافق، دیدم خیلی ممکنه حساسیت برانگیز باشه چون ادامه بحث سال گذشته است. اسمشو میگذاریم بستر سازان نفاق، یا بگو مؤیدان جریان نفاق. یه مقدمه ای از آن چه گذشته سال گذشته محضرتون تقدیم کنم، بعد ربطش رو به بحثای امسال محضرتون بگم که چه قسمی چه بخشیش جا مونده بود، و یه کمی هم اگر توجه به اطراف بکنید میبینید همیشه بحث روزه. جریان نفاق از معدود موضوعاتی که هرچه دین حاکمیتش قدرت بیشتری پیدا کنه اتفاقا تقویت میشه. چرا؟ چون راهکاریه برای مقابله با قدرت دین. اصلا اساسا تو اونجایی که نظام اسلامی وجود نداره، مسلمین در ضعف کاملن، نیازی نداره جریان نفاق که بخواد پرده پوشی کنه، علنی عمل میکنه، اجازه نمیده اسلام اصلا وارد بشه. تو همین ترکیه خودمون یه خانومی به اسم هدا کایاک، برید نگاه کنید زندگی نامش رو، به جرم حجاب در کشور مسلمین حکم اعدام براش صادر کرد. اونجا اون زمانا که دیگه منافق نیاز نداره، برای حجاب برای چادر وقتی حکم اعدام صادر میکنه، البته نتونستن اجرا کنن، ولی همینی که حکم اعدام صادر شد برای کسی که جرم او پوشش با چادر بود، اونجا خیلی شما نخواهید دید که کسی ریاکاری کنه، نفاق داشته باشه، نیازی نداره. اما وقتی مثل موضوع مکه قبلا عرض کردیم پارسا، ولی اونجا که نظام اسلامی تقویت میشه، قدرت داره، انسجام داره، نیروی نظامی داره، سازمان داره، موشک داره، بله اونجا برای نابود کردنش خیلی تقویت میشه. شاخصهایی دارن، عرض کردیم، خیلی مختصر عرض میکنن. جریان نفاق اولین مهمترین هدفش این هست که رأس ستون خیمه رو بزنه. مفصل بحث کردیم سال گذشته، دیگه اونا تکرار نمی کنه. همه هدفش اینه که اون نقطه بالایی رو بزنه، نقطه‌ای که انسجام بخش، قدرت بخش، عامل قدرت مسلمینه، اون نقطه رو میزنه. هر کسی هم که به اون نقطه بخواد خدمت کنه میزنه. صریح آیه قرآنه، امولن پاپتین، قرآن میگه، میگفتن ارازلنا و بادی رعیه، اینوش ارازل، اینوش پاپتی، امول دهاتی، اینطوری تخریب میکن، یلمزل مطوعین، آبروش رو میمولن جرعب نکنه، حرف بزنه کی؟ جرأت نکنه دفاع کنه. اون نقطه رو میزدن، مدافعان هم میزدن که سپر نتونن بشن. با چه ابزاری؟ منافق اینطوری نیست که بسم الله الرحمن الرحیم آر رو پیشونیش داشته باشه. و وقتی هم میگیم نفاق، با سال گذشته عرض کردیم، وقتی میگیم نفاق منظورمون همه ابعاد نفاقه، اون نفاقی که کافر ظاهرا مسلمانه و اون نفاقی که داره بخشی از حقیقتو که قبول نداره میپوشونه. خب او که میخواد عمل کنه پیشونیش که آرم نزده من منافقم که مثل ما باید زندگی کنه. لذا تقید داره به آداب ظاهری. حتی عرض کردیم سال گذشته یزید هم که شما شاید باورتون نشه نماز جمعه میخونه، روزه میگیره، نماز صبح اول وقت امام جماعته، خطبه میخونه، سخنرانی میکنه. یه سری هم ابزار داره. این ابزار مال همه طول تاریخ همین روش رو رفتن. آقا کسی بخواد اسلام رو نابود کنه یا بخواد مظاهر قدرت اسلام رو تخریب کنه که نمیتونه آیه قرآن بخونه، نمیتونه حدیث متواتر بخونه، برهان عقلی بچینه، چه کار میکنه؟ خواب میبینه، خاطره تعریف میکنه، قسم میخوره. بس هر کدوم یه مثال سریع میزنه، یه دونم از امثالیه که سر سفرش هستیم مثال میزنه. ببینید همون بحث پارسالی گفتم روی یکی قابل تصویره. نمیتونه که حدیث متواتر بگه که برای دشمنی علی ابن ابی طالب به عنوان مهمترین مدافع رسول الله زمان خود پیغمبر، به عنوان ولایت مدارترین عنصر اسلام زمان رسول الله، نمیتونه که آیه بیاره علیه امیرالمومنین، نمیتونه که حدیث بخونه، نداره. بله حالا جلبتونه بکنه کسی نفهمه یه بحثیه. لذا چکار میکنه؟ قسم میخوره، خواب میبینه، خاطره تعریف میکنه. قسم آیات قرآن کریم در این کلمه ها رو صرف کنید، یحلفون، سیحلفون، فراوان آیه داری، هی قسم میخوره. یعنی کاری که داری میکنی مثلا فرض کن بیت المال مسلمین رو به باد میده، قسم میخوره که نه. قسم چیه؟ داره به باد میده. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، یحلفون بالله ما قالو، سیحلفون بالله، قرآن رجوع کنید هست. و در سوره منافقین میفرماد که اتخذوا ایمانهم جنه، قسم هاشون رو سپر قرار میدن که شما باور کنید. ظاهرا میشه بلنده و مثل شماست و امامه رو سر داده. یعنی کار منافق همینه، اونی که میخواد علنی بزنه جاش جای دیگه است، این کارش همینه اصلا. دست خارج داره مثلا، کارش اینه اصلا، قرار باور کنی. نفاق درجه داره، سرباز صف داره، ستوان داره، سرلشکر داره، آیت الله العظما داره. امسال عمده بحث ما آیت الله العظمای منافقین زمان پیغمبره. خودتون بگردید ببینید در سیروف الارض جاهای دیگه، کشورهای دیگه اینا شبیهش پیدا میشه یا نمیشه. البته بترسیم از اینکه تهمت به کسی بزنیم. خواب میبینه، عبدالله پسر خلیفه دوم که امسال سر سفره او هستیم، یک عنصر ناشناخته است، در مسند احمد به روایتی که صحیحون علی شرط شیخین، یعنی ته صحت این مدل روایت دیگه، یعنی انگار روایت رو بخاری و مسلم دوتا از بزرگترین محدثین قبول دارن. اونجا خوابی تعریف کرده که براتون میگه. خاطرم ایاتون باشه عرض کنم تو این مسند احمد هست که معاویه از پیغمبر روایت نمون کرد، هیچی نشنیده بود. از ادله غیر شرعی استفاده میکنه، از ادله غیر شرعی، روایت جعلی، خواب، خاطره، قسم. خب این جریان بود، ما عرض کردیم سید الشهدا صلوات الله علیه با این جریان مقابله کردن. اصلا شهادتشون یکی از نکات فلسفه قیام سید الشهدا صلوات الله علیه این بود که حضرت میخواست این جریان به پرده دری که نفاق خطرناکتر از نفاقه، علنن در جامعه اسلامی علم کفر بلند کنن، کار به اینجا نرسه. لذا لعبد هاشم و بلملک اینایی رو که اون ملعون یزید گفت، اینا رو یواشکی گفت، تو جمع اینو نگفت، تو جمع خدا لعنت کنه عبید الله زیادو، ما نمیخواستیم این کار رو بکن. حضرت اینا رو برگردون به دوران نفاق، چون اگر جامعه منافقین درون جامعه اسلامی پرده برداری کنه یعنی چی؟ یعنی که فتح الفتو گرد تموم شده، صدا و سیما رو گرفته دیگه، خب معلومه بیانیه یه فتو فتحش هم میخونه، تموم میکنه. همه زحمت اینه که کار به اونجا نرسه. حالا دقت بفرمایید،
میزنه با یه سید الشهدای صلوات الله علیه قیام میکنه با اون عظمت، سید ثواب اهل الجنه، حسین منی و انا من حسین، اللهم انی احبه فل ارز کنم فاحبه مثلا و احب من یحبه، خدای حسینو که من دوست دارم دوست بدار، دوستدارانشو دوست بدار، سید شباب اهل الجنه است، افتخار میکنم که شونه من رو زینت داده، حالا وایستاده مقابل نظام اسلامی که اون جبهه کفر ادعا میکنه. یزیدو میگه نظام اسلامی، بله تضعیف نظام اسلامی حرامه، اما بعضیا تضعیف دولت خودشونو حرام میدونن، نه تضعیف نظام اسلامی. نظام اسلامی دست کسی دیگه باشه اگر ببینن داره کار میکنه شخمش میزنن، دست خودشون باشه تضعیف. یزید شد ممثل نظام اسلامی، سید الشهدا این بازی رو به هم ریخت، قیام کرد. یزید که نمیتونه بیاد بگه من و حسین حق با منه، کسی باور نمیکنه، میگن تو برو میمون تو بازی کن. رجل الخنزیر، رجل القرده، رجل الخمور، برو الکل تو بزن، باید یه آیت الله العظما جور کنی وایس جلو امام حسین، برای اینکه بعدن هم تو تاریخ کسی باور نکنه. اگر من نمیگفتم این عبارتو به شما امروز، نمیگفتم که ما موضوع بحثمون کیه، انصافاً انصاف بدید، میگفتم کی بوده که فتوا به قتل امام حسین داده، شما میگفتید شوری. اینقدر اینا کار بلدن، کار کسی دیگه میکنه یه نفر دیگر رو خاک مالش میکنن. شیعه ها میگن شوری، آقا بگردونی شوری فتوا، شوری کی بود فتوا به قتل امام حسین بده؟ بله شوری بد بود، دشمن امیرالمومنین بود، تو ماجرای هانی ابن عروه خیانت کرد، گفت هانی سالمه، کتک نخورده، رو به مرگ نیست، بله خیانت کرد، ولی فتوا به قتل؟ شوره اندازه این نبود که وایسه جلوی امام حسین. امام حسین معصومم که کسی نشناستش، پسر پیغمبره، علمیتش روشنه، عبادتش روشنه، باید یکیو که سالها روش کار کرده بودن، از وقتی باباش به حکومت رسید، خب این آدمی نبود که خیلی توانمند باشه، که یه وقتی بین خودشون گفت من میدونستم قرار مرجعیت با من بشه، خود دست میخوندن. آخه مرجعیت دو جوره دیگه، مثل آیت الله شدن میمونه، یه جورش اینه که 50 سال درس میخونی تا میشی، یه جورش اینه که سیاسیه یوهو میشی، یوهو عالم دهر میشی، یوهو مایی 250 تا هم میده افغانی ها بیان سر درست بشینن صاحب کرسی در خارج میشی، یه یوهو اونجوری هم میشی. گفت من این عبارت که میم در تاریخ، گفت من نمیدونستم یه روز بار این امت به دوش من میفته، من میرفتم از اصحاب پیغمبر میپرسیدم، چون تقریبا همسن با رسول الله با سید الشهدا، همسن یعنی مثلا 7-8 سال اختلاف سنی دارن، جزء صغار صحابه هستن، یعنی مثلا فرض کنید در احد پیغمبر گفت کوچیکه نیاد جنگ، در مورد عبدالله گفتن کوچیکه نیاد جنگ، سن و سالش نمیخوره بیاد به جنگه. و من نمیدونستم یه وقت این سیبه میگرده 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 عظما میشیم ما، باورش نمیشد اصلا. وقتی باباش به حکومت رسید یه درهم ندادن به او، گفتن اگر بره کار کنه، کار سیاسی که بکنه گند میزنه، سوتی میده، بدنام میشه، این باید مرجع مقدس باقی بمونه، هیچ کاری بهش ندادن، هیچ کاری. بعدها عرض خواهم کرد که در یه جاهایی نزدیک بود که یه پستای سیاسی قبول کنه، ولی در مجموع حالا عرض خواهم کرد بعدم براتون، به اینجا نرسیم. 60 سال یه گوشه نشست. شنیدید که مثلا مختار دشمن شماره یک یزید افتاد زندان، یه نامه عبدالله، چون عبدالله برادر همسر مختار بود به یه نقلی، یا شوهر ببخشید شوهر خواهر مختار بود به یه نقلی، یه نامه عبدالله نوشت یزید زیر و رو شد گفت آزادش کن. همینطوری
این بله ایشون از اون علمایی بود که به سلاطین نامه می نوشت، زودی عمل می کرد.
خدمتی که عبدالله به بنی امیه نکرد هیچ کس نکرده، چون اصلا وجهه بنی امیه نابود شد وقتی سید الشهدا مقابلش قیام کرد. نواسب با او درگیر شدن، کسی از مردم اصلا جرأت نواسب هم حالا درجه بندی دارن، نواسب داریم کان یشتم علی یا نعمان بشیر، کان یشتم ماضی چیه؟ استمراری، یعنی دائم فوش میداد به امیرالمومنین، ولی تو ماجرای امام حسین گفت ولو از حکومت کوفه عزل بشن من پسر پیغمبر نمیکشم. این ناسبی بود، ولی مواجهه با امام حسین سرابطاله این کار هر کسی نبود. خیلی سخت بود شما قتل سید و شهدا رو توجیه کنی بگی درسته، خیلی پروژه سنگینیه. عبدالله 60 سال سکوت کرد. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه قیام کرد تحرکاتش شروع شد، گفتش که زن و بچهش رو جمع کرد خبرش بیرون برسه، اهل و عیال رو جمع کرد، خاندان پدرش رو جمع کرد، گفت یوم سبل کل قادر لباون یوم القیامه، این در صحیح بخاری، روز قیامت هر قادری هر پیمان شکنی آبروش رو میبره خدا، چجوری پرچم بیابروی میزنن کنارش، همه ببینن این کیه اینقدر مثلا گناه عجیبی کرده، بیابروه، وقیه، بدبخته، دشمن خداست، برای هر پیمان شکن یه پرچم میزنن. و انی لا اعلم قدرا اعظم، من هیچ پیمان شکنی رو بزرگتر از این نمیدونم، من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله، کسی که بیعت شرعی کنه با خدا و رسول و خلیفه رو باهاش پیمان ببنده بعد بشکنه. اگر از شما کسی بخواد به مخالفین یزید بپیوندید کانت الفیصل بینی و بینه، بچه من نیستی. این خبرش میپیچه دیگه. این ماجرات ماجرای حرم هست سال بعدش. یه اتفاقی میفته تو جامعه، مثلا یه موضوع دینی مطرح میشه، میگن نظر فلان مرجع چیه، خبر میرسید که عبدالله گفته بچه من نیستی اگه کسی بخواد با اینو مقابله کنه. و دیشب عرض کردم رفت سراغ ابن مطیع تو واقعه هرده، گفت من وقت اینکه بشینم شربت برام بیاری ندارم، اومدم روایات پیغمبر رو یادت بندازم که اگر با حاکمیت نظام اسلامی مقابل نظام اسلامی بازم عرض میکنم، منظور او اسمش قشنگی، منظورش یزید، مقابله کنی مرگ تو مرگ جاهلیت و کافری، جسم تو رو تو قبرستون مسلمان ها دفن نمی کنه، نمیذارم دفن کنه، خداحافظ. خب این مقدمه رو گفتم برای اینکه عرض کردم وقتی میخوان حرف بزنن یه نفر رو مقابل اصل اسلام قرار بدن از خواب و خاطره و اصلا استفاده میکنن، اینو گفتم. خب این آدم باید یه قدر و قیمتی داشته باشه این حرف رو بزنه مقابل سید الشهدا ها. در مصنف احمد صحیحون علی شرط شیخینه گفت رأیت رسول الله فی المنام، در یه نقل یکی رأیت فی المنام، خواب دیدم، خواب دیدم لباس بهشتی آوردن تنم کنم، گفتم آقا بذار دستتو ببوسم، گفت نه. بعد از خواهرش استفاده کرد، خب خواهرش هم یادگار پیغمبر، همسر پیغمبره، توی یکی از این دوتا نقل اینطوریه که این مال زمان پیغمبر بوده، پیغمبر رو گفتن یا رسول الله خواب دیدن که حله استبرق تن عبدالله کردن،
حضرت هم گفت نعم الرجل العابد عبدالله، به به بنده خدا عبدالله، بگو نماز شب بخونه مرم دار.
باید یکی باشه که باید جلو سید الشهدا بگه مرگ جاهلی.
برنامه ریزی کرده بودن، اینطوری نبود ساده یه نفر رو وایسونن پسر پیغمبر رو بکشن. این مسئله که تموم نمیشه، باید جریان نفاق مرجع داشته باشه تو جامعه. همیشه نمیشه مستقیم رأس ستون اسلام رو زد، ولی رو زد. گاهی باید چیکار کرد؟ گاهی باید دو قطبی ایجاد کرد. هرچی اون میگه اون یکی هم یه چیزی میگه خلاف این. همین که حرف دوتا بشه تضعیف میشه دیگه، هرچی اون بگه این تضعیفش میکنه، یه چیز دیگه میگه. اون میفهمد الا ترون ان الحق لا یعمل به، من نمیبینید که به حق عمل نمیشه. عبدالله میگفتش که من یادم رسول خدا در منا نماز شکسته خون. بودن شما چرا پشت عثمان چهار رکعتی خوندید؟ اطاعت از سلطان واجب است. اون میگه چی؟ اون یاد قیام کنی؟ این میگه نمازی که خودم یادمه پیغمبر در سفر شکسته میخون، الان سلطان چهار رکعتی میخونه، مخالفت میکنه با صریح عبادت. میگه بله منم یادمه، ولی یه دستور دیگه هم در اسلام داریم، حفظ نظام. اونجا اینا رو تطبیق میکنه به کی؟ بله حفظ نظام داریم، ولی نه برای یزید. سید الشهدا فرمود مگه از پیغمبر نشنیدید که خلافت محرمتون علی آل ابی سفیان؟
بله حفظ نظام از اوجب واجباته. فلان فلان شده اون موقع که امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی بود، تو اصلا بیعت نکردی. اونجا نظام کی بود؟ سر یزید نظام میکنی؟ نظام اسلامی علی ابن ابی طالب بود که تو باش بیعت نکردی، نه یزید.
دو قطبی درست میکنه، دو قطبی درست میکنه. این مسیر رو تا این که ذهنها رو همه رو از قیام و سید الشهدا برگردونن ادامه دادن. یکی از کارهایی که کردن که امشب اصلشو بگم، فردا شب تکملشو احتمالاً برسیم بگیم، اینه کاری کردن بزرگان شیعه هم گول خوردن. این همون شورایی که تو ذهن شما، من میدونستم ای بگم چه کسی فقیه فتوا دهنده است، شما هیچ شورای بیچاره هم ضربگیر عبدالله کردن و امثال عبدالله. این بود بگن قیام کرده حسینی، خبر آمد، خبری در راه است. چی شده؟ حسین ابن علی قیام کرده. اینو باید یه کاری میکردن تو جامعه و در تاریخ، همه بگن بی خود قیام کرده. لذا چی کار کردن؟ شما شنیدید عده اومدن به سید الشهدا و نرو آقا کربلا، عبدالله ابن عباس و خود این عبدالله و نمیدونم محمد ابن حنفی و عبدالله ابن جان، چند نفر اومدن گفتن. بیشتر اینام اومدن گریه کردن. مثلا خود ابن عباس گفت ما شنیده بودیم از پیغمبر حسین ابن علی کجا کی کشته میشه. این شنیده بودیم از پیغمبر، بحث میکنم براتون. پیغمبر بارها چیزایی فرموده بود که جریان نفاق رو ضایع کنه. ابو هریره میگفت خدایا من به سال 60 نرسم. اینجوری نبود که فقط 4 نفر شنیده باشن. ابن عباس و امثال ابن عباس و مثلا عبدالله ابن جعفر میبودن گریه میکرم، مثلا یا به سید الشهدا میگفتن یا ابن رسول الله بری کشته بشی ما بیچاره میشیم. مثلا اینکه شما میدونی یکی از مثلا رفقاتون میخواد بره مدافعان حرم، یه عملیاتیه، احتمال ندیدنشو میدی؟ دوست نداری این فراق اتفاق بیفته. توجه میکنی تمردی تو کار نیست، نمیگی اشتباه داری میکنی. این گریه و نرو مثل همون حرفیه که شما برای زینب کبرا میگید که محلن محلا نرو، نه نرو من موافق نیستم بری. که توجه میکنی چی عرض میکنم؟ این از سر محبته، لحظه آخرم نرو، دوست نداره بره، نمیخواد فراق اتفاق بیفته. عبدالله ابن جعفر و امثال او اینجوری گفتن نرو. بله ابن عمر اومد گفتش که، عبدالله اومد گفتش که خجالت بکش، از خدا بترس. از اطاعت امام خارج نشو. اینا حرفایی که باید تو جامعه جا بیفته. امامش کیه؟ یزید.
کی میگه؟ آیت الله العظمى عبدالله بن عمر.
او باید بتونه مقابله کنه، یعنی باید یکی رو وایسونن مقابل سید الشهدا، بگن صحابه پیغمبره. اگر علی احتمال داشت خلافت داشته باشه یا خلیفه چهارم، باباش خلیفه دوم. اگر اون صحابه پیغمبره، این 5 سال بزرگتره، 7 سال بزرگتره، صحابه پیغمبره، در جنگای پیغمبر شرکت کردن، محدث حدیث رسول الله، خواهرش همسر پیغمبره، از خانواده پیغمبره. او گفت نرو، گفت اتق الله من دینک. خدا لعنت کنه راویشو و اگه گفته باشه توهین این به سید الشهدا. از دینت بترس، از اطاعت امامت خارج نشو، یعنی از اطاعت یزید خارج نشو. یعنی تو جامعه پخش میشد دیگه، آقا بریم کربلا. میگفتن نه، آیت الله العظمى عبدالله گفته که از امامتون اطاعتش خارج نشید، حرامه، غدره. دو قطبی یعنی همین دیگه. اگه میشه بزنیمش میزنیمش، نشه سعی میکنیم انقدر حرف بیاریم که او حرفش کم میشه. ممکن بود تو ذهنها بیاد که آقا یه عبدالله اینجوریه. شروع کردن آدم سازی که یکی یکی آدم ها اومدن گفتن نرو، بری حتما شکست میخوری، اشتباهه، معاذ الله احمقانه است. آدمایی که هیچ کس تو تاریخ نمیشناسه میگن واقعی به امام حسین گفت نرو. یه واقعی مورخ داریم مال قرن 2، این نسبتی با موز و درخت موز هم نداشت اون موقع که امام حسین قیام کرده. واقعی کیه؟ بعد برای اینکه جور در بیاد میگن یه واقعی بوده که زمان امام حسین بوده گفته نرو کربلا، برای اینکه بگن 30 و چند تا از عقلای قوم گفتن نرو. آقا فقط بگن عبدالله مخالف بود، یه عده گریه کردن، یه عده زیادی هم گفتن بیا دیگه، مسلم عاقل نبود تو بیا. برای اینکه بگن عده زیادی گفتن نرو، این کار اشتباه، اطاعت امام، نظام اسلامی. شروع کردن آدم سازی، گفتن این واقعی حتما یه آدمی بوده. آقا جان اگه واقعی آدمی بود، این غیر از اون واقعیه باشه، این یه مدست صغار صحابه باشه، از کبار تابعین، آدمی شناخته شده باشه، هر کسی از صحابه باشه یا از بزرگان تابعین که حرفش خریدار داشته باشه در کتب تراجم معلومه کیه. این اگر هم بوده لب و فروشی بوده، نمیدونم اینا که سیدی میفروشن سر چهارراه بوده، هیچکی نمیشناسدش. بیشتر کسایی که به امام گفتن نرو کربلا از اون 30 و چند نفر آدمای ناشناسن. بابا ساختن اینا رو که بعد سعید مظهری رحمت الله علیه میفرمود نکه اینا رو بررسی کرده، تعداد زیاده، میگه عقلا به امام حسین میگفتن نرو، هیچ یک از عقلا نمیگفت برو. شما خب میدونی حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که خب اونا که شیعه نبودن که اکثریت مردم اون زمان، این حرف یعنی این که نمیخواد بگه سعید مظهری اهل الله مقام شریف. میخوام بگم باهوشا و نابغه ها هم توی زمینی که اونا بازی کرد ساختن حواسشون نبود، وارد شدن. سید مرتضی هم وارد شده، این فرصت شده عرض میکنه، باورش شده. میخوان بگن یه همه میگفتن نرو، برای همین اگر به کسی گفتن چرا نرفتی کربلا، چرا رها کردی پسر پیغمبرو، چرا واگذاشتی پسر پیغمبرو، مگه نگفت پیامبر مثلا وقت ظلمن خذلن، گفتن آقا اغلایی نبود آخه کارش، افراطی‌گریه. عقل ما آدم خلاف عقلش که نمیتونه عمل کنه، دین نمیاد شما این خلاف عقلت عمل کن که. او علایی نبود، امام حسین هم که معصوم نمیدونستن بگن هر چی میگه گوش بدین، یه فقیه میدونستن، خب فقیه که نمیتونه خلاف عقل مردم حرف بزنه. حق داشتن مردم نرفتن، یه کاری میکرد هیچکی نمیکنه، خلاف عقله، عاقلانه میگن خودکشیه. آیت الله عبدالله گفته نرو، 30 و چند نفر بیان گفته، یکی رو میشناسیم عبدالله، بقیه رو هم نمیشناسیم. اصلا ساختن بقیه رو برای اینکه تعداد زیاد کنن آدم سازی کردن.
اسامی که نمیدونیم کیان، در حالی که عرض کردم اهلش میدونن در تاریخ، آدمایی که یه ذره سرشناس بودن همه میدونن اینو کیان.
برای اینکه میگن آقا معلوم،
اصلا معلوم نبود برای چه قیام میکنه. این همه پیغمبر دستور داده در اطاعت از امام، این آقا چیکار کرده؟ این کار همونجوری که میبینید از خود کار یزید خطرناکتره. یزید امام حسین رو کشت، عبدالله وجهه زید رو شهدا رو خواست بکشه. هر کسی ببینه بگه این کار احمقانه است. اینقدر اینو ترویج کردن اکثریت مورخین اهل سنت چون این شخص رو قبول دارن، وقتی مطالعه میکنید در مورد سید الشهدا میگن به ورطه ای افتاد رضی الله عنه که ای کاش نمی افتاد، یعنی اشتباه کرد. وقتی شما بگی امام حسین اشتباه کرد، عزاداری نمی کنی که خیلی دوستش داشته باشی، میگی یه جوری صدا شده در نهره شهید شده، انشالله شهید شده، آقا ماشینش چپ کرده. نمیتونی عزاداری، اسوه، فرهنگ عاشورا، میبینید کاری که این شخص کرده صد برابر کار یزید خطرناک. یزید کش، عبدالله حیثیت امام حسین رو خواهد بکشه، خیلی بدتره. و به مورخین رجوع کنید، چون اونا این آقا رو حجت میدونن، همینو میگن از دم میگن اشتباه کرد. هرچه ناصحان دلسوزان گفتن حالا انشاءالله فردا عرض خواهم کرد که ائمه با این جریان چگونه مقابله کردن. یکیشو بگم که خدای نکرده شبهه تو ذهن کسی نباشه، 4 زیارت داریم. آقا یکی از منابع اصلی شناخت امام زیارت نامه هاست. من توفیق نداشتم محضر شما برستم در قدیر. زیارت قدیری امام هادی کل برنامه امامت رو بحث کرده. زیارت نامه ها یه فرصت برای اینکه شما امام رو بشناسید. در بیشتر زیارت نامه ها با این مضمون داریم 4 روایت داریم. گفته شب عید فطر خواستی زیارت امام حسین رو بخونی، اینو بگو. شب عید قربان این جمله رو بگو. حالا 2 کلمش جا به جاه، عبارتش رو میگم، سرچ کنید تو اینترنت ببینید چقدر منبع داره. روز 40 که نتیجه کربلاست میری میبینی این جمله توش هست. در 1-2 زیارت دیگه هم هست عبارت اینه. صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چون خیلی مهمه، با اینکه حفظ بودم عینشو خواستم بگم که هم ضبط بشه هم شما اگه خواستید بعداً از روش بنویسید پیدا کنید، عمدن از رو میخونم. مثلا در زیارت 40 عرض کردم فطر، قربان، جای دیگه اینجوریه که میگه اونقدر حجت اقامه کردی. بابا سید الشهدا از مکه رو افتاد، از جاده اصلی میومد با همه صحبت میکرد، کسی نبود که شک داشته باشه چرا سید الشهدا قیام کرده. این عرض کردم فردا بستش میدم که رو بشه که این عبدالله چه کار کرد، بعد سراغ عبدالله باز بریم.
جعلته حجتا علی الورا علی اوصیائک علی الناس، من حجت
اقامه کرد. بعد شما در زیارتنامه سید الشهدا اون دستور دادن اینطوری بگی
فاعذر فی الدعاء،
اینقدر، یا فاعذر فی الدعوه، اینقدر اومد با مردم صحبت کرد، مردم رو دعوت کرد، جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسایی که میخوان او رو یاری نکنن باقی نگذاشت.
امام صادق که پارسال شب اول عرض کردیم امام صادق اگر نبود هیچ از کربلا نبود. این همه راجع به زیارت و گریه حرف زدن، پارسال هست که در مورد فلسفه قیام عاشورا مثلا یکیش اینجاست. 4
برای اینکه یکیش به دست شما برسه، شب فطر، شب قربان، زیارت مطلقه، 40،
اینطوری نبود که امام وقتی قیام کرد ندونن مردم برای چه قیام کرده یا بگن خلاف عقله، فاعذرن از عذر فی دعا یا فی دعوه. اینقدر بیان کرد برای چه قیام میکنم، کسی عذر و بهانه‌ای برای اینی که امامو یاری نکنه نداشت. نه اونجوری که عبدالله گفت، منتها امام صادق صلوات الله علیه نمیتونه عبدالله رو بزنه چون مقدسه برای اونا، و نمیتونه چگار کنه؟ حقیقت رو بیان کنه که کردن. انشالله واقعیش برداشت. اگه سراغ رو یکم کم کنید من یه توسط کوتاهی داشته باشه. همین ورود به کربلا نشون میداد که اهل بیت، فردا اینو مفصل عرض میکنم اگر زنده باشم، اهل بیت برای اینکه میدونستن منافقین ذهنها رو خراب خواهند کرد، روایات فراوانی درباره مثل رسول الله و امیرالمومنین درباره یاری کردن سید الشهدا گفتن. چون هر چی راجع به امام حسین حرف میزدن میگفتن آخه اون امیر مؤمنانه مثلا یزید. در مورد یاری کردن امام حسین وقتی قیام میکنه هی مردم رو تشویق کرد. یکیش اینه که اومد که آقا وقتی حضرت مثل فردایی رسید کربلا، یکی از یاران اومد گفت یبن رسول الله با پدرتون از صفین که برمیگشتیم اون حیدر کرا با اون هیبتش که علی ابن حاتم میگه ما مقابلش که مینشستیم این گنجش در برابر شیر از هیبت امیرالمومنین، ولی انقدر مهربان بود که از مادرمون مهربان تر. این شخصی که با اون هیبت از جنگ برمیگرده ما دیدیم از اسب پیاده شد، خاک کربلا رو برداشت، بو کرد، شروع به گریه کردن. حسین امام حسین داره تعریف میکنه. بعد یه نگاهی کرد با عشق فرمود اونجا خیمه میزنه، اینجا هم بارهایشون رو میگذرن. بعد عشقش بیشتر شد، فرمود اینجا هم ها و نام است و کدمه هم اینجا خودشون میگذرن. اینجا رسول سید الشهدا به این شخص و پس تو با ما میمونی، تو دیگه حجت داری، علم غیب امیرالمومنین به تو. گفت نه آقا من در کوفه دختر دارم. من دختر دارم باید برم. مثل فردایی وقتی خواستن بریستن اون ملعون عبیدالله دستور داده بود که جهج بل حسین نکنه جایی که به آب نزدیک باشه، سرسبز باشه. هزارتی حضرت فرمود اینجا اسمش که روستای نزدیک بود اسمش قاضریه بود، خوش آب و هوا بود، اونجا ممنوع بود، دشتی بود. آقا فرمود اینجا اسمش چیه؟ بودن نینواست، ممنوعه. فرمود این بیابون اسمش چیه؟ بودن میگن کربلا. امامی که نمیخواد تشویش در دل بچه هاش بیفته اینجا فرمانی نال الله نال الله. من کتارش کنم، اول خیمه زدن بعد محرم ها اومدن، اکبر و عباس اومدن، این شطورها رو می نشوندن، یکی افسار می گره، مخدران، مخدرات یکی یکی پیاده شدن. دخترش رو یه چند روز گذشت، وقت نیست، نمیرم ملاد زنگ میشم. یه شبیه که سرسر این شب عمرش بود تا صبح گشته بود بچه ها رو پیدا کنه، روز یازدهم که شد یه نمایشی برپا کردن اون حرامزاده ها، این بچه ها خیلی ها گم شده بودن، ناسی شده بودن، قبضی سوخته بودن. دختر امام حسین می فرماد گوشواره از گوشه ها هم می بودن. اینایی که تا دیروز حسین داشتن دیدن بدنهای متحر شهدا رو زمین اینا یکی یکی پشته های نفسشون رو دفع می کردن، خواستن برن. بانگ رهی رو که زدن این سربازات نزدیک شدن، مخدرات سید الشهدا لباسشون در شأنشون نبود. فرمود زینب برید خودم سوارشون می کنم. خدا می دونه زینب کبرای قصده دامیده دگر سوخته اینا رو یکی یکی سوار کرد. همه که سوار شدن این شرم از این هجابی که در خرمیست، نگاه نحس این سربازان، نمیدونم زینب چجوری سوار خدا لعنتشون کنه. کاروان که شروع شد با افتاد کینه داشتن، اینا از علی خیلی داخت گفتن شطرها را از کنار قتلگاه رد کنن. Ha 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 ha!